بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. خيلي خرسندم و خدا را سپاسگزارم که توفیق عنایت کرد یک بار دیگر در این جمع نورانی و امید بخش در این مرکز بسیار حساس و مهم حضور پیدا کنیم. این میدان، این نسل، این مجموعه جوان یکی از جلوه های بالندگی و حیات کشور عزیز ماست. اساساً حیات یک ملت و بالندگی یک ملت وابسته به این است که مؤلفه های قدرت و عناصر قدرت را در خود تقویت کند و اونها رو در جای لازم و به هنگام مورد بهره برداری و استفاده قرار بده. اونچه که امروز در این میدان مشاهده می شود یک نمونه از این اصل کلی است. یک توضیحی در این زمینه باید عرض کنم، لکن قبل از توضیح در این باره یک آیه قرآن رو برای شما جوانان عزیزم مطرح می کنم. اون آیه شریفه در سوره آل عمران است، در ضمن آیاتی که در مورد دشمنان عنود اسلام و جامعه اسلامی است. چندین آیه است درباره دشمنان عنود و لبریز از بغض و کینه اسلام و مسلمین و پیامبر که اونها رو آیه بیان میکنه. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اینا رو بعد از آنی که این خصوصیات رو در مورد این دشمنان ذکر میکنه که این دشمنان خصوصیاتشون منطبق است با خصوصیات همین دشمنانی که امروز شما دارید و ملت مسلمان ایران داره و ایران اسلامی داره، که واقعا قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، ان تصبکم حسنتون تسوهم. اگر شما یک افتخاری به دست بیارید، یک موفقیتی به دست بیارید، اونها عمیقا ناراحت میشن. بعد از آنی که این آیات ذکر میشود در اون پایان قرآن اینجور میگه، میفرماید که و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. این قانون آفرینش. صبر و تقوا موجب میشود که همین دشمن عنود، این کپسول زشت کینه و بغضا با همه توانایی هایی که برای خودش فراهم کرده، هیچ غلطی در مقابل شما ندوانه بکنه. لا یضرکم کیدهم شیئا، یعنی هیچ زیانی به شما نمیتوانن برسونن. به شرط چی؟ به شرط صبر و تقوا. من امروز این رو میخوام تو این میدان پرمعنا و پرمغز به شما جوانان عزیز که حقیقتاً نور چشم این ملتید عرض بکنم. این درس فقط برای شما هم نیست، برای همه ملت است، برای همه سپاه است، برای همه نیروهای مسلح است، برای همه آحاد جامعه است، به خصوص برای مسئولان و مدیران جامعه اسلامی است. صبر و تقوا. صبر یعنی چه؟ صبر یعنی در میدان باقی موندن، از میدان بیرون نرفتن. بعضی از میدان می گریزند، بعضی نمی گریزند، اما به تدریج از میدان کناره می گیرند. این خلاف صبره. صبر یعنی پایداری کردن، در میدان موندن، استقامت کردن. صبر یعنی چشم به هدفهای دور و به افقهای دور دوختن، چشم دوختن به هدفهای دور. گاهی انسان از یک موفقیت نقدی خرسند می شود، خوشحال می شود، گاهی مغرور می شود، و خطرناک این است که قانع می شود. این خطرناکه، این موجب می شود که در میدان انسان باقی نمانه. نه، هدف دور رو نگاه کنید، قله رو نگاه کنید، ببینید انقلاب و نظام اسلامی پیام حقیقیش چیست. ملت ایران را و امت اسلامی را و در نهایت جامعه بشری را به سمت چه هدفی میخواهد حرکت بدهد، به اونجا نگاه کنید. حرکت انقلاب اسلامی یک چنین صبری رو لازم دارد. شما نگاه کنید در دوران صدر اسلام، در اون دهه های اول که سختی زیاد بود، به خصوص در دوران پیامبر اعظم، صبر کردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند. نتیجه این شد که با وجود نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که بر خلاف دستور حقیقی اسلام انجام گرفته بود، اما با وجود اینها اوج تمدن بشر در قرن سوم و چهارم هجری متعلق به ملت مسلمان است و کشورهای اسلامی است. اینجوری قضیه. صبر اگر کردیم، اوباهای دور مال ماست. اگر شما امروز ایستادید، نسل‌های آینده به اون قله دست خواهند یافت. اونها به قله میرسند، اما این هنر شماست، این کار شماست. البته من امیدوارم به توفیق الهی شما جوانهای امروز هم، نسل امروز هم اون روز رو مشاهده کنید و به توفیق الهی مشاهده خواهید کرد. انقلاب ریشه دار است، آینده دار است و نیازمند استمرار است. این صبر و تقوا، صبر و تقوا. تقوا با معنای گسترده خود در این آیه شریفه مورد توجه قرار گرفته است. هم به معنای عام تقواست، یعنی مراقبت از خود برای عدم انحراف از جاده مستقیم شریعت اسلامی. تقوا به این معنا که در بسیاری از جا به کار رفته است. هم به معنای پرهیز و مراقبت از خود در مقابل دشمن، به قرینه آیات قبل از این آیه که درباره دشمنانه. مراقب باشید، در مقابل دشمنید. انسان در میدان جنگ یک جور زندگی میکنه، در هنگامی که جنگ نیست جور دیگری زندگی میکنه. انسان در سنگر یک جور مینشینه، یک جور استراحت میکنه، یک جور میخوابه. در اتاق راحت داخل خانه خود یک جور دیگری میخوابه و زندگی میکنه. بدانید در مقابل دشمنید. این را همه ما باید بدانیم. تقوا به این معنا، مراقبت از خود در مقابله با دشمن، پرهیز از اعتماد به دشمن. به دشمن اعتماد نکنید. تقوا به این معناست. به معنای مراقبت از حیله و مکر دشمنه، نه فقط اعتماد به او نکنید، بلکه حتی ترفند او را هم بفهمید، بدانید چه کار داره میکنه، چه حیله‌ای به کار میزنه. آماده باشید، مراقب باشید. حیله های دشمن هم فقط حیله نظامی نیست، و هم تقوا به معنای رعایت تدبیر، پرهیز از کار خلاف قاعده و خلاف عقلانیت و پرهیز از سستی و سهل‌انگاری. این شد معنای آیه شریفه. اگر اون صبر و این تقوا رو شما جوانان عزیز و مسئولان مسائل نظامی و امنیتی و اقتصادی و دیگران در درجه اول و سایر مردم و عموم ملت ایران در درجه بعد به کار ببندند، لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ ضربه‌ای، هیچ آزاری نمیتوانند به شما برسانند، و به توفیق الهی همین هم خواهد بود. خب برگردیم به اون مؤلفه های قدرت، عناصر قدرت. ببینید عزیزان من، 57 سال تقریبا در دوران حکومت پهلوی ها انگلیس و سپس آمریکا بر این کشور حاکمیت کردند به معنای واقعی کلمه. یعنی چه؟ یعنی شاه رو اونها آوردن، اونها بردن، باز یه جاش شاه دیگه آوردن. دولت ها طبق نظر اونها و رأی اونها در این کشور تشکیل شده. سیاست های مهم و عمده کشور طبق نظر انگلیس و آمریکا در این کشور برنامه ریزی شده. 57 سال کشور اینجوری اداره شده است. حالا قبل از اون هم در دوران اواخر قاجار وضعیت به شکل دیگری اسفبار، اون هم تحت تأثیر عوامل بدبختیزای دیگری بود. خب یعنی ملت در این مدت هیچ کاره بودند، ملت هیچ کاره بودند، تماشاچی بودند، گاهی حتی تماشاچی هم نبودند. یعنی اگر از آحاد مردم میپرسیدیم نماینده شهر شما کیه، نمیدانست، چون او انتخاب نکرده بود. به طریق اولا فلان وزارتخونه مسئولش کیه نمیدانست، خیلی اوقات نخست وزیر رو هم نمیشناختن. مردم هیچ کاره بودن، کنار بودن. انقلاب شد. حالا عوامل انقلاب تحلیل و تفسیر طولانی داره. انقلاب شد، این بند از دست و پای مردم برداشته شد، این زنجیر گسسته شد، مردم اسیر بودند، بی اختیار بودند، دیگران مسلط بودند، این سلطه از سر ملت ایران برداشته شد. ملت ایران طعم استقلال و آزادی رو چشید. با حضور ملت ایران در میدانهای انقلاب و پیروزی این انقلاب، اعتماد به نفس ملی به وجود آمد. مردم ایران فهمیدند که کاره‌ای هستند، میتوانند در اوضاع کشورشون اثر بذارن، اونم اینجور اثری. ریشه سلطنت به قول اونها 2500 ساله رو از اعماق زمین بکنند، بیاندازند توی مزبله. مردم این رو احساس کردند. این اعتماد به نفس داد به ملت ایران. این اعتماد به نفس ملی با نیروی ایمان همراه بود. ما مثل بعضی از کشورهای دیگری که انقلاب کردند، بی خدا، بی توکل، بی معنویت نبودیم که وسط راه بمانیم. ایمان ما رو نگه داشت، ما رو حفظ کرد، ما رو هدایت کرد، ما رو پیش برد. این ایمان گوهر ذی‌قیمتی بود، روحی بود در کالبد این حرکت عمومی. روح امید رو ایمان در ما زنده کرد، روح ایثار و فداکاری رو ایمان در ما زنده کرد. اینی که یک مادری سه فرزند جوان خود را که مثل گل اونها رو در آغوش خود پرورش داده به میدان جنگ بفرسته و جان اونها رو در معرض خطر قرار بده، این جز با ایمان امکان پذیر نبود و بعد هم افتخار بکنه که این کار رو کرده است. اون جوانی که از زندگی راحت و آسوده خود با اصرار و التماس و گریه پیش فرماندهان صرف نظر کنه که او رو ببرن به میدان جنگ، این جز با ایمان امکان نداشت. ایمان امید را، ایثار را، اقدام را در ملت برانگیخت. جوانها به حرکت در آمدن، سپاه درست شد، جهاد درست شد، بسیج درست شد، حرکت‌های عمومی درست شد، نیروهای مسلح جان تازه‌ای گرفتند، توانستند وسط میدان حضور حقیقی خودشون رو نشان بدن. مجموعه‌های خدماتی به وجود آمد، مجموعه‌های سازندگی به وجود آمد، مجموعه‌های علمی به وجود آمد، حرکت علمی در کشور آزاد شد، مردم، نخبگان، عناصر فعال و کوشنده طعم استقلال و سربلندی و سرفرازی خودشون رو چشیدند. اینا مؤلفه های اقتدار ملی است. اقتدار ملی یعنی این. اقتدار ملی معناش این نیست که انسان پولهای کشور رو به یک کشور بیگانه بدهد و سلاحهای مدرن او رو بخره توی انبار ذخیره کنه که خودش حتی قادر نباشه به درستی از اونها استفاده بکنه. این حماقته، این اقتدار نیست. اقتدار ملی این نیست که یک کشوری از اون طرف دنیا بیاد برای حمایت از یک حکومتی و یک دولتی در اونجا پایگاه بزنه و حضور پیدا کنه و خون ملت رو بمکه و هر غلطی میخواد تو اون کشور بکنه، برای اینکه این خاندان منحوس رو مثلا حفظ کنه در کشور. اینا اقتدار نیست، اینا ذلت است. اقتدار اینه که یک ملتی از درون بجوشد، هم علم را، هم نظامیگری را، هم سازندگی را، هم پیشرفت را، هم عزت بین المللی را برای خود کسب کند. اینها مؤلفه های اقتدار ملت ایرانه. اینو شما امروز دارید، خوبش رو هم دارید، ظرف پرش رو هم دارید به توفیق الهی. باید از این عناصر قدرت به جا و به هنگام استفاده بشه. سپاه یکی از مؤلفه های قدرت. سپاه رو روز به روز باید اعتلاء و کیفیت بخشید. گزارش های برادران رو من میبینم و از اونها مطلع میشم، کارهای خوبی داره انجام میگیره، اما سپاه هنوز خیلی ظرفیت و خیلی میدان برای پیشروی داره. این رو کی باید بکنه؟ شما جوانها، این به عهده شماست. خودتون رو آماده کنید برای پیشبرد سپاه، برای اینکه بتوانید این یک از مؤلفه قدرت رو پیش ببرید. بعضی به ما میگن آقا شما در تشریح و توصیف قدرت ملت ایران مبالغه نکنید. من در جواب میگم ما مبالغه نمی کنیم، ما واقعیت رو میگیم. بزرگترین دلیل برای اقتدار ملت ایران و قوت و قدرت ملت ایران اینه که 40 ساله که یکی از سفاکترین و بیرحمترین و رذلترین قدرت‌های دنیا یعنی آمریکا در مقابل ملت ایران مشغول کارشکنی و شرارت و نتوانسته است به این ملت زیانی وارد کنه و نتوانسته هیچ غلطی بکنه و ملت ایران راه خودش رو در پیش گرفته و پیش رفته و قوی تر شده. این نشانه قدرت ملت ایرانه. اگر ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی مقتدر و قوی نبود، یک دهم تلاشی که دشمنان میکنن کافی بود که این ملت رو مغلوب کنه، نظام محبوبشون رو از اونها بگیره. نظام در مقابل اونها ایستاده، روز به روز هم قوی شده. فقط هم اونها نبودن، در داخل کشور هم همینجور. من به شما عرض بکنم سه جریان معارض از روز اول انقلاب پیدا شدن در مقابله با انقلاب اسلامی و حرکت امام بزرگوارمون. یک جریان، جریان لیبرال به اصطلاح لیبرال متمایل به غرب و آمریکا و دلبسته آمریکا و غرب بودن، جریان اینا بود. یک جریان کمونیست های اسلحه به دستی بودن که از هیچ چیز عبا نداشتن و پرهیز نمی کرد. یک جریان دیگر منافقینی بودن با ظاهر اسلامی و باطن خبث کفر، بی هویت، که حتی حاضر شدن برون زیر پرچم صدام بدنام سینه بزنن و اونجا بیستن و استفاده کنن. این سه جریان اساسی بودن در این کشور. هر سه جریان مغلوب و منکوب انقلاب اسلامی شدند. حالا در زیر سایه قدرت ها، در زیر سایه با تملق به قدرت ها، با خبرچینی و دادن خدمات جاسوسی به دولت های امثال فرانسه و انگلیس و آمریکا و اینها، در زیر سایه اونها استفاده میکنن. یه جریان هم البته جریان متحجر و مرتجع داخلی بود که اون هم به نوع دیگری در مقابل انقلاب، در مقابل حرکت انقلاب می ایستادن و مزاحمت می کردن، که اونها البته خیلی قابل ذکر و قابل توجه نبودن. ملت از اونها عبور کرد. جریان مزاحم ارتجاع و تحجر و دین تراشی، جمهوری اسلامی به کمک ملت با ابتکار و قدرت جوانان این ملت توانست اون دشمنان خارجی و این دشمنان داخلی رو به عقب نشینی وادار کنه و اونها نتوانند به جمهوری اسلامی، نه فقط نتوانند آسیب برسانند، بلکه نتوانند جلو پیشرفت جمهوری اسلامی رو بگیرند. امروز عزیزان من، جوانان من، امروز شما با جمهوری اسلامی مواجهید که نسبت به اون روزی که شما متولد شدید در این جمهوری، زمین تا آسمان تفاوت کرد. حرکت، امکانات، توانایی‌ها، تجربه‌ها، کارکردها به مراتب پیشرفت کرده و بالا رفته. انشالله معنویت هم در بین جوانان ما همینجور پیش خواهد رفت و قطعاً در یک جمع مهم مقابل اعتنای این معنویت وجود هم دارد. یک دلیل بر قدرت جمهوری اسلامی همین ائتلاف‌هایی است که آمریکا در منطقه انجام می‌دهد. اگر آمریکا می توانست در مقابل جمهوری اسلامی کار مورد نظر خود را انجام بدهد، احتیاج نداشت با این کشورهای روسیه بدنام مرتجع در منطقه ائتلاف تشکیل بده و از اونها کمک بخواد برای ایجاد اغتشاش و ناآرامی و ناامنی، از اونها کمک بگیره. این نشان دهنده اینه. البته دشمنی های اونها، دشمنی های آمریکا روز به روز بیشتر شده است. نفرت ملت ایران هم از آمریکا روز به روز افزایش پیدا کرده است. من به شما عرض کنم امروز برنامه دشمن بعد از مایوس شدن از همه کارهای دیگر، ایجاد شکاف بین نظام جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایرانه. این حماقت اونهاست. نمیدانند که نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ملت ایران نیست. اینها قابل جدا شدن نیستند. نظام اسلامی یک نظام بوروکراتی که جدای از مردم نشسته در کاخ‌ها و قصرها نیست، نظامی است از خود مردم تشکیل یافته، متکی به آحاد مردم و به ایمان مردم و به محبت و عواطف مردم. این نظام اسلامی است. اینو چطور میخوان از مردم جدا کنن؟ البته رؤسای جمهور قبل از این شخص هم، شش رئیس جمهور دیگر هم این تلاش رو کردن و همشون از میدان خارج شدن و نتوانستن این مقصود شیطانی رو انجام بدن. این فشارهای اقتصادی هم که عمدتاً روی مردم فشار می آورد، این به خاطر این است که شاید بتوانند مردم رو به سطوکو بیارن، خسته کنن. ما به حول قوه الهی پیوندمون رو روز به روز با مردم بیشتر و قویتر خواهیم کرد. ما انسجام دشمن شکن خودمون رو حفظ میکنیم. ما جوانان مؤمن و پرانگیزه و اهل اقدام رو هر روز بیشتر از گذشته به حول قوه الهی تقویت میکنیم. نسل جوان غیور و پرانگیزه کشور بدانه که دشمن با استقلال او دشمن است، با عزت او دشمن است، با پیشرفت او دشمن است، با حضور او در میدان علم و سیاست دشمن است. دشمن ملت ایران به معنای دشمنی با عزت و استقلال و پیشرفت و اعتلای این ملت است. تا بتوانه موزیگری رو راه نخواهد کرد دشمن، ولی بایستی این رو یقین داشت که از این موزیگری نتیجه ای نخواهد گرفت، به شرط اینکه ملت ایران همچنانی که تا امروز به توفیق الهی و به هدایت الهی راه رو شناخته بودند، از این به بعد هم همین راه رو با قدرت ادامه بدن و اون راه ایستادگی و صبر و تقوا همراه با هوشیاری و تدبیر است و همراه با انسجام ملی. بعضی نسخه دیگری رو تجویز میکنن، میگن تسلیم بشیم تا دشمن علیه ما موزیگری نکنه. اینها نمیدانن که هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت کردن و ایستادگی کردنه. بله، ایستادگی کردن ممکنه هزینه‌ای داشته باشه، اما دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که صدها برابر اون هزینه برای ملت‌ها ارزش داره. اما تسلیم شدن در مقابل دشمن عنود و لجوج و خبیث، جز لگد مال شدن، جز ذلیل شدن، جز بی‌هویت شدن، هیچ اثری نداره. این رو بایستی همه بدانن. این قانون لایتخلف پروردگار است که فرمود فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. سوس نشید، دعوت به سازش نکنید با دشمن. خدای متعال شما را برتر قرار داده است و برتر هستید. ولن يتركم اعمالكم، لن يتركم یعنی لن ينقصكم. خدای متعال برای شما کم نمیگذاره در مقابل مجاهدتی که انجام دادید. پاداش این مجاهدت رو به طور کامل به شما خواهد داد. یک نکته در آخر عرایزم عرض بکنم راجع به دشمن. اون چه باید بدانیم اجمالا عرض شد، اما خود ما باید مراقب کار خودمون هم باشیم. هممون، از کوچک تا بزرگ، از جوان تا پیر، از مردم معمولی تا مسئولین و به خصوص مسئولین، مراقب باشن از سهل‌انگاری، از غفلت، از تنبلی، از اشرافیگری، از تکبر نسبت به آحاد مردم و تکیه به جایگاه چند روزه ریاستی اجتناب بکنند. اگر این شد، خدای متعال توفیقات خود را همچنانی که تا امروز به شما ملت ایران مرحمت فرموده است بعد از این هم عطا خواهد کرد، و انشاءالله اون روزی که ملت ایران بتواند در جایگاهی قرار بگیره که دشمنان جرأت نکنند برای تهاجم نظامی و اقتصادی و امنیتی و سیاسی به او حتی به مخیله خود خطور کنند، اون روز انشاءالله دیر نخواهد بود و شما جوانان عزیز اون روز رو خواهید دید به توفیق الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.